بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 47، سطح اول، فصل 14، فیل اشاره الى نسخ کتاب و محوها و اثباتها. شما ملاحظه میکنید که در آیات الهی ما ناسخ و منسوخ داریم، یا به تعبیر دیگه نسخ داریم. آیات اثبات میشن بعدا نسخ میشن، نسخ یعنی محو میشن، محو میشن یعنی حکمشون محو میشه، از قرائت محو نمیشه. دو جور نسخ گفته شده، یکی نسخ حکم، یکی نسخ در قرائت. نسخ در قرائت رو بعضی ها معتقدن، میگن آیاتی نازل شد و ما اینها رو در صدر اسلام قرائت میکردیم، بعد نسخ شد دیگه قرائت نکردیم، از قرآن حذف شد. این نسخ رو همه قبول ندارن. بعضی میگن نه، چیزی از قرآن کم نشد، چیزی حذف نشد. ولی بعضی ها معتقدن که نسخ قرائت رو ما داریم، یعنی آیاتی برای قرائت نازل شد ولی این آیات تا آخر نموند، خداوند محو شد و قرائتش رو برداشت، نسخ شد. اما نسخ در احکام رو قبول دارن که بعضی از آیات قرآنی ابتدا وارد شد، حکمی رو بیان کرد، بعدا خداوند با یه دیگر اون حکم رو نسخش کرد، اون حکم رو محو شد. پس حالا در قرائت ما کاری نداریم، در احکام ما هم اثبات حکم داریم هم محو حکم داریم، که از محو تبدیل به نسخ میکنیم. حالا میخوام توجیه کنیم که این نسخ چجوری در آیات قرآنی به وجود میاد. خلاصه مطلب اینه که حالا من چون ایشون با اقوال محی الدین میخواد مطلب رو افاده کنه، خود مطلب تو این بین اقوال به سختی استخراج ممکنه بشه، من توضیح میدم. ایشون میفهمد که خداوند با قلم قضا و لوح محفوظ می‌نویسه، آنچه در لوح محفوظ نوشته شده محو نمیشه، ثابته، چون لوح محفوظه، محفوظ عن تغییر و محفوظ عن زوال و المحو. بنابراین آنچه در لوح محفوظ نوشته زائل نمیشه. بعد از لوح محفوظ تنزل پیدا میکنه به لوح محو و اثبات. قلمی که مربوط به محو و اثبات، این آیه رو در لوح محو و اثبات می‌نویسه. چون لوح محو و اثباته، بعد از اینکه این آیه اثبات شد ممکنه همون قلم دوباره بیاد محوش کنه، همون قلمی که نوشته همون قلم هم محوش کنه. اون قلم یکی از ملائک الهی است و یکی از مظاهری است که برای خداوند وجود داره. اون مظهر اثبات میکند این حکم رو، بعد خود اون مظهر وقتی که این حکم مدتش تموم شد میاد محوش میکنه. پس اثبات و محو از طریق قلمی که مربوط به اثبات و محو انجام میشه در لوح محو و اثبات، و اونجا اثبات میشه بعد محو میشه. در لوح محفوظ هیچ تغییر نیست، در لوح محفوظ نوشته میشه که این آیه بعداً در لوح نوشته میشه و وقتی زمانش تموم شد محو میشه. این مطلب اصلش در لوح محفوظ نوشته میشه، اون دیگه تغییر نمی کنه. واقعاً توی لوح محو و اثبات اثباتی میشه و محو میشه. لوح محفوظ هم داره خبر میده از این جریانی که توی لوح محو و اثبات اتفاق میفته. تو لوح محو و اثبات تغییر رخ میده، تو لوح محفوظ تغییر رخ نمیده. خبری که لوح محفوظ داره خبری که تغییر نمی کنه. اما اون چه در لوح محو اثبات آمده قابل تغییره. اول حکمی که در آیه آمده اثبات میشه، بعدا هم حکم هم زائل پیدا میشه، زوال پیدا میکنه و نسخ میشه. پس روشن شد که نسخ آیات الهی در لوح محو اثبات اتفاق میفته و بعدا به ما اعلام میشه، در لوح محفوظ اصلا نسخی نیست، آنچه گفته شده در لوح محفوظ محفوظه. بعد اون در لوح محفوظ اثبات، این اثبات حاصل میشه، نف حاصل میشه، بعدم به ما از طریق پیغمبر اطلاع داده میشه که چه این اتفاقی افتاد، آنچه اثبات شده بود محو شد، آنچه اثبات شده بود نسخ شد. این خلاصه بحثیست ما در این فصل داریم. پس در این فصل میخوام بیان کنیم که احکامی که در قرآن آمدن چگونه نسخ میشوند. با بیان همین محو و اثبات درست شدیم، یعنی لوح محو و اثبات و قلم محو و اثبات رو توجه شدیم، دیدیم که در این لوح محوی اثباتی انجام میگیره. خب نسخ قرآن هم تو همین لوح انجام میشه به وسیله اون قلمی که قرار این محبوسات رو بنویسه، که همون ملکه، قلمی که میگه این ملک، یه ملک خاصیست که بنویسه، و این ملک هم از مظاهر الهیست. وقتی اون بنویسه، چون مظهر اله خدا داره بنویسه، لذا محبوسات اتفاق میفته. این نکته رو من توضیح بدم، نکته مهمیه. خیلی از مخالفین فلسفه هم روی این نکته پافشاری دارن، در حالی که هیچ استفاده از این نکته نمیتونن بکنن، خودشون دارن خسته میکنن و میخوان ثابت کنن که فلسفه خلاف رفتن، در حالی که نمیتونن اثبات کنن. میگن خداوند خالق همه چیز هست، خالق همه چیز هست. خب ما اینو قبول داریم. پس هیچ کسی در خلق دخالت نداره، خالق منحصر به خداست. و فلاسفه مخالفه، در بعض امور خدا رو خالق حساب میکنن، در بعض امور چیز دیگر خالق حساب میکنن. و قاعده الواحد در این اعداد دلیل است، دلیل است برای اعداد، شاهد است برای اعداد که خداوند فقط خالق اون اولین خلق، بقیه خلاق به توسط اون خدا الواحد میگیره. خداوند موجود خلق کرد، بعد به توسط اون موجود بقیه رو خلق کرد. خب الان ملاحظه میکنید، پس فلسفه خدا رو فقط خالق اون اولین مخلوق میدونه، خالق بقیه نمیدونه. این مطلبی که در مورد فلسفه گفته شده، و گفته شده اینا کافرن، فلسفه کافرن، به دلیل اینکه خدا رو خالق یک موجود میدونن و خالق بقیه نمیدونن. این البته من شنیدم و اینا میتونم چه بخوام بسازنش. خیلی از مخالفین فلسفه با خود من در همین زمینه بحث کردن، منتها انقدر تعصب داشتن بر مخالفت که به من اجازه حرف زدن نمیدادن. منم وقتی فهمیدم که نمیتونم حرف بزنم سکوت کردم. اما اینجا میشه حرف زد، من مطلب حق اینجا میگم، پیش اون نمیتونستم بگم، این نمیذاش بگم. ببینید خدا، من یه مثال بزنم، خدا خالق خورشیده، روشنه، همه میدونیم خدا خالق خورشیده. خدا خالق روز هم هست، روز هم خدا خلق کرده، خالق روز و شب همش مال خدا هست. اما خدا روز چجوری خلق شده؟ خلق شده با واسطه خورشید. یعنی خدا میتونست روز رو خلق کنه خورشید هم نباشه، یه قدرت رو داشت، اما ارادش تعلق گرفت که روز رو به وسیله خورشید خلق کنه. پس اگر خداوند به وسیله چیزی دیگر رو خلق کرد، نمیتونیم خالقیت خدا رو نفی کنیم. بازم خدا خالقه، منتها با واسطه. قاعده الواحد میگوید خدا بی واسطه اولی رو خلق کرد، بقیه رو خدا با واسطه این اولی خلق کرد. خود روایت هم میگه که خدا مشیت رو خلق کرد اولا، و به توسط مشیت خلق کرد بقیه. خود را بودم سریع در این مطلب. پس خلق با واسطه خدا از خالق یعنی دست. این طور نیست که اگر خدا چیزی رو با واسطه خلق کرد یه خالق نباشه، بازم خالقه. خیلی چیزا رو خدا با واسطه خلق میکنه، ولی همه جا خدا خالص. پس این که فلاسفه واسطه درست میکنن، قاعده البعاد درست میکنن، خالقیت خدا رو نفی نمیکنن. برای خدا خالقیت قائلا منتها میگن خدا خالق بعضی چیزاست بلا واسطه، خالق بعضی چیزاست مل واسطه. مثلا فرض کنید خالق خورشید بلا واسطه، خالق روز مل واسطه، که ایراد نداره. پس فلسفه حرف میزنید که شرک نیست. چرا میگی کافر؟ دوشن شد در اینجا. خب حالا خداوند این توضیح من هست یا این مشتقه بیام تو بحث خودم. خداوند داره نفی میکنه اثبات میکنه، آیه رو اثبات میکنه، همون نهی رو بعد محبش میکنه، محبش میکنه این نسخش میکنه با واسطه. این کار خدا داره انجام میده منطقه با واسطه، با واسطه ملکی یه بهش دستور محبو اثبات میده، با واسطه لوحی که این محبو اثبات توش نوشته میشه. همه این وسایل در کارن، ولی ولی این کسی که محو میکنه، کسی اثبات میکنه، خود خدا است. خود خدا محو میکنه، خود خدا اثبات میکنه. منتها با واسطه این قلمی که برای محو اثبات، یا با واسطه لوحی که محو اثبات توش نوشته میشه. پس اینی که الان من عرض میکنم قلمی محو اثباتون مینویسه، مخالفت با خالقیت خدا نداره. در تمام جهان خدا داره تصرف میکنه، ما رو با واسطه. هیچ موجودی هم خلاف خواست خدا نمیتونه ذره عمل کنه. یه حرف فلاسفه، حرف متکلمین، حرف اسلام، همه هم میگه. حتی این بچه که میخواد دنیا بیاد، خدا بیواسطه خلقش نمیکنه، با واسطه پدر مادر خلقش میکنه. ولی خدا اراده کرده این بچه فلان وقت دنیا بیاد، ذهن پدر مادر به سمت اون عملی که منشه تولید این بچه است منتقل میشه، و بعد از اون عمل هم بعد با فاصله مثلا نه ماه این بچه متولد میشه. تمام کارا تنظیمش دست خود خداست. ما که میخوام اجرا کنیم، ذهنمون در تصرف اونه، اعمالمون در تصرف اونه، داریم همه کارا رو انجام میدیم با واسطه، ولی در واقع خداست که این واسطه رو درست کرده و این واسطه رو به سمت عمل برسونه. بنابراین آن چه در جهان اتفاق میفته، حتی افکاری که ما داریم، همه به توسل، همه از جانب خداست. اونطور دیگه بقیه وسایط هم و اشکالی نداره که خداوند در خلقش وسایط به کار برده باشه. حالا من نمیدونم این روایت یا قول علماست، اول الله ان یجرل امور الا به اسباب ها. این نشون میده که تمام امور به اسباب دارن انجام میشه. حرف درستی هم هست. حالا یه چیزی بدون سبب خواسته شد، اون صادر اول، صادر اول بدون سبب درست شد که سببش خود خدا بود، بقیه خدا با وسیله درست میکنه، با واسطه درست میکنه. اما با واسطه در فیض ما همه قبول داریم. خدا اسمایش واسطه در فیض هم. خدا با اسمایش جهان رو میافرین. من بارها عرض کردم خدا با اسم رحمانش کل موجودات آفرین، کل ممکنات با اسم رحمان آفریده شده. این خواهی اسم رحمان واسطه شد. و اسم رحمان خدا نیست، خدا صاحب اسم رحمان، و با همین اسم رحمان جهان آفریده. یا مثلا فرض کن مشیت خدا نیست، واسطه است که خدا به واسطه آفریده. بنابراین ایرادی نداره اگه ما بگیم خداوند به وسیله این ملک یا به وسیله لوح محو اثبات محو اثبات میکنه. در واقع خدا داره کار انجام میده تو به واسطه. این من عمدن گفتم چون خیلی روی این مسئله مخالفین فلسفه احصار دارن، حساسیت نشون میدن، در حالی که این مطلب هیچ خلافی رو برای فیلسوف ثابت نمیکنه. یعنی فیلسوفی که این حرف زده اصلا مخالف روایت حرف نزده. مثلا بعضی ها، حالا یه خود بحث داره کشیده میشه، ایبی نداره، بعضی ها معتقدن قاعده الواحد قاعده خلافیه. ما اصلا حتی خودشون به من گفتن یک روایت نداریم قاعده الواحد امضا کنه، بلکه قاعده الواحد مخالف همه روایت. این ادعای خیلی باطلیه. خیلی روایت ما داریم که قاعده الواحد امضا میکنه. خداوند اولین چیزی که آفرید عقل بود، به توسط عقل بقیه. اولین چیزی که آفرید نور من بود، به توسط نور من بقیه. قول پیغمبر دیگه، مشیت آفری به توسط مشیت بقیه. این همه قاعده الواحد امضا میکنه. پس ما تو دوایت قاعده الواجب داریم. منتها یه نکته ای هست، این نکته رو توجه کنید. در قاعده الواحد اینطور داره که خداوند واحد آفرید، بعد به توسط واحد بقیه را آفرید. غیر از این هم نمیشد، غیر از این نمیشد تو قاعده الواحد هست، تو روایت نیست. این بس اگه یادتون باشه، من تو اشارات دو سه روز در بارش بحثی دارم، دو سه روز در بار همین که این تیکه تو قاعده الواحد هست، تو روایت نیست، اینو چیکارش کنیم؟ حالا کوتاه میخوام بگم، اون دو سه روز بحث کنم. کوتاه میخوام بگیم که از اون دو سه روز غنی‌تره. ببینید خداوند عالمه، بلکه علمه. آیا ممکن است موجودی رو با جهل بیافرینه؟ اصلا میشه؟ اونی که علم است نه عالم، بلکه اصلا علمه، این اصلا ممکنه چیزی رو با جهل بیافرینه؟ اگه بخواد با جهل بیافرین، ذاتش رو باطل کنه، ذاتش علمه. اگه بخواد با جهل بیافرین، علمش رو که همون ذاتش رو باطل کنه، باطل کنه، بعدم بیافرین. خب معلومه باطل، حرف باطل. خب توجه کن، خدا حکیمه، حکمت هم این ذاتش مثل علمشه. اگر حکیم جهان را آفریده، با حکمت آفریده، همونطور که با علم آفریده. آیا حکمت اجازه میده که چیزی بهتر از این باشد و خدا نیافریده باشد؟ خدایی که میخواد عالم ماده رو بیافرینه، حکمت میگه به بهترین وجه آفرید. آیا ممکن است به وجه دیگری بیافرینه؟ یا حکمت اقتضا میکنه شیطان با وجه حکمت بیافرینه؟ همونطور اقتضا میکنه با علم بیافرینه، حکمت هم اقتضا میکنه که با حکمت بیافرینه. خدا جهان رو با حکمت آفرید، پس خیر از این نمیشود، لازم نیست نباید بشه. قاعده الواحد میگه این چنین آفرید، غیر از این هم نمیشد. خب بعد غیر از این نمیشد چون حکیم آفریده بود. وقتی حکیم آفریده باشه، آفرینش طبق حکمت میشه و خلاف حکمت هم نمیشه، همونطور که خلاف علم نمیشد. پس این که خداوند غیر از این رو نیافریده، واقعا هم نمیشد که بیافرینه، حکمت نمیشه. یعنی معلوم میشه این چه که خدا آفرید حکمت بود، خلافش میشه خلاف حکمت. خدا هم خلاف حکمت مرتشب نمیشه، پس خلاف اون چه هست اصلا خداوند نمیافرینه. بنابراین قاعده الواحد همش درست از بالا تا پایین. قسمتی که میگوید خدا واحد آفریده، به توسط واحد بقیه را آفریده، اون قسمتی که میگه غیر از این نمیشد، همش درست، همش درسته، طبق روایته. حالا روایت اون غیر از این نمیشد رو نداره، ولی روایت دیگه که حکمت رو دارن، اونا رو بذار کنار، این روایت کنار هم بذار، از مجموعش استنباط کن. مگه فقها چیکار میکنن؟ فقها من میتونه این روایت رو کنار اون روایت میذارن، ازش استنباط میکنن. چرا در مسائل اعتقادی این کار نمیکنن؟ تو مسائل اعتقادی هم این روایت رو با این روایت جمع کن، ازش استنباط کن. من اول الله نمیدونم روایتی، مراجعه نکردم. اگر روایت بشه که همیش حلی، بله اگر روایت بشه اول الله انیت الامور الا به اسبابها، که مطلب حلی. من حالا از این اول الله نمیخوام استفاده کنم، از حکمت میخوام استفاده کنم. حکمت ذات خداست، همونطور که علم ذاتشه. خدا همونطور که بی علم نمید، ممکن نیست بیافرینه، بی حکمت هم ممکن نیست بیافرینه. بنابراین این جهان با حکمت آفریده. وقتی به جهان با حکمت آفریده، یعنی بالاترین فرضی رو که در باره این جهان ماده می شود اجرا کرده، بالاترین فرض رو اجرا کرده، با غیر از این نمی شود. یعنی با توجه به حکمت خدا غیر از این نمی شود. بله بله، احسن کل شأن خلقه داریم دیگه، بعد آیات هم داریم. یعنی من از حکمت استفاده کردم، از آیات میتونی استفاده کنیم، از روایت دیگه میتونم از کردم. اون روایتی که به قاعده الواحد اشاره میکنه، ذیل قاعده الواحد تو حدود این روایت نگفته، در جای دیگه گفته شده، میتونی بیاری اینجا مجموع روایتی کنار هم بذار. این قاعده الواحد جز منفورترین قاعده است پیش متکلمی و پیش همین کسان که مخالف فلسفن. در اینکه دقت کنید که هیچ منفور نیست، میگه که مخالف روایته، نه مخالف روایته، خیلی روایت معیدش هم
اول الله
روایت کافیه. بله؟ اول الله روایت مقصده
تو کافیه.
خب اگه روایتی که هیچی دیگه روایت نیست، کتاب کافی جلد یک صفحه 183 کتاب الحجت نبی عبدالله علیه السلام انهو قال اول لحان یجل اشا الا به اسباب فجعل لکل شئ سببا و جعل لکل سبب شرحا شرحن شرحنه و جعل لکل شرحن علما و جعل لکل علمن دیگه بقیش ننوشتن الان حال برای نوشته به دست من دادن که این روایت در کتاب کافی آمده جلد یک صفحه 183 که مربوطی به کتاب کافی. خب اگه روایت تو سیری همیشه هم همیشه هم البته عرض میکنم این روایت همیشه نبود، ما از حکمت استفاده میکنیم به اون بیانی که گفتم قاعده الواری درستش میکنیم. قاعده الواری مسلمان گفته، مسلمان کجا گرفته؟ باید روایت عرض میکنه که حالا این قاعده الواری بسه کفت فلسف هست این غلطه. خب یه خود الکلام یجرای کلام شد عب نداشت، چون از این کنم مخالفین فلسفه این مسئله خیلی تکیه دارن و خواستم باطلش کنم که متکای اونا باطل بشه. حالا بیم سراغ بحث خودمون، این هم توضیحاتی که عرض کردم، بیم سراغ بحث خودمون. ایشون در این فصل خودش نظر نمیده، خود مصنف نظر نمیده، کلمات محی‌الدین رو نقل میکنه که کلمات محی‌الدین جواب مسئله رو میده، احتیاج نبود که خود صدر مطلب رو بیان کنه. چه کلمات محی‌الدین بیان مطلب هست، به این جهت کلمات ایشون نقل میکنه که چطور میشود محو اثبات در قرآن اتفاق بیفته. اثباتش که روشنه، بالاخره آیه آمده، محوشون میخواد بیان کنه که این من توضیح دادم از خارج و دیگه لزومی نداره ادامه بدم. حالا ببینید محی‌الدین چه حرفایی زده، لابلای حرفاش اون جواب سوال به دست میاد، ولی تمام حرفاش ناظره به این که من عرض کردن نیست. صدر حرفای ایشون رو نقل میکنه، از لابلای حرفا جواب سوال در میاد. ابتدا محی‌الدین از خودش تعریف میکنه، صدرا میگه علا طریق تمدح. تمدح یه معنیش تعریف کردن و ستودن خیشتن است، یعنی خودشو داره می ستاید. توضیح مطلب اینه که من و شبانه به معراج بردن، محی‌الدین داره میگه من و شبانه به معراج بردن، رسیدم به یک سطح همواری که مرتفع بود، در بالا بود و در اونجا صدای قلم ملائکه رو شنیدم، صدای قلم ملائکه رو شنیدم که داشتن در لوح محفوظ اثبات می‌داشتن. نمیگه قلم رو دیدم، نمیگه نوشته رو دیدم، میگه صدای قلم رو شنیدم. بعد استشهاد میکنه به آیه قرآن، حالا اینو در خودش در نسبت میده، بعد استشهاد میکنه به آیه قرآن در مورد پیغمبر که پیغمبر هم شبانه به معراج برده شدند و فرمودن که من میشنوم صریف اقلام ملائکه، صریف این صوت، صوت اقلام ملائکه رو میشنوم. یعنی ایشون به جایی رسیدن که قلم رو ندیدن، نوشته روی محبم روی لوحم ندیدن، فقط صدا رو شنیدن. خب اینه توضیحات میگه. بعد میگه که پیغمبر در اون هنگام سمیع بودن، بصیر نبودند، بصیر بودنشون فعال نشده بود ولی سمیع بودنشون فعال شده. اینا رو در مورد پیغمبر میگه. بعد نظرش اینه که خودش هم همینطوری شده، یعنی شبانه به معراج رفته و در معراج هم صریف اقلام ملائکه شده. اول به خودش نسبت میده، بعد از آیه استفاده میکنه که همونی که پیغمبر شد برای منم شد. اون تا حالا پیغمبر رفت تا قاب قوسین و عدنا، من نه، من تا همین لوح محبوب اثبات رفتم. تا اینجا رو به خودش نسبت میده، دیگه بالاترشو نه، بالاترشو دیگه به خودش نسبت میده، مال پیغمبره. بعد اون وقت اینجا که میرسه شروع میکنه به بیان قلم، قلم محبوب اثبات رو توضیح میده. تا اینجا گفت صدای قلم رو شنیدن، بعد میاد خود قلم رو بیان میکنه که خود قلم چیه. اینجا که میرسه قلم رو توضیح میده، لوح محبوب اثبات رو توضیح میده، نسخ آیات رو نسخ بعض آیات رو نتیجه میده، نه فقط نسخ آیه رو، نسخ شریعت هم نتیجه میده، که بعضی شرایع مؤخر شرایع مقدم رو نسخ کردن. این نسخشون هم تو کتاب تو لوح محبوب اثبات نوشته شده. تنهایی نیست که دینی رو نسخ کرده، بلکه در درون خود دین هم حکم حکمیدیگر نسخ میکنه، هم نسخ شریعت به وسیله شریعت بعدی، هم نسخ حکمی در یک شریعت به توسط حکم بعدی. هر دو نسخ ایشون میگه که مربوط است به قلم محبوب اثبات و لوح محبوب اثبات. این عبارت ایشونه که من بخونمش. حالا هر چقدر بتونیم بخونیم بفرمایید.
اتفاقا در مورد مسئله
هم میگه مهارت مهمی مثلا این عبارت رو میگه که ایشون خود رو همدرد پیغمبر شده میگه برن هم تو تعداد مالکین ارفان ببینید. الان ما بحث شغلوی نداریم، کار نداریم. مهیدین درست میگه یا مهیدین خیال کرده یا ادعای بی خود میکنه، به این کار کار نداریم. ما میخوام اون مطلبی که ایشون گفته از این که عبارتش در بیاریم. حالا اون ادعاش درست غلطه اینجا اصلا جز بحث ما نیست. خیلی از جه ها عرفا ادعا میکنن، بعضی ها ادعاشون اصلا باطله، فقط برای اینه که مریدای دور خودشون جمع کنن. بعضی ادعاشون درسته ولی شیطان بهشون نشون داده، فکر کردن رحمان بهشون نشون داده. بعضی هم نه، ادعاشون درسته، رحمان بهشون نشون داده. ما در مورد ائمه حرفی نداریم، تمام کشفیاتشون رحمانیه، شیطانی نیست، تخیلی نیست، ادعای باطل نیست. در مورد اونا صغرای بحث قبول داریم، کبرا همه جا قبوله، بالاخره خداوند نفاذات دیده این کبراست. ولی صغرا که حالا این آقا از اون نفاذات مخصوص استفاده کرده یا نکرده، این در مورد ائمه صغرا رو قبول داریم، در مورد بقیه هم هرچی هست کار نداریم. اگه بخوام وارد اون بحثا بشیم خیلی ناجور میشه. ما اصلا اعتقاد نداریم، ما حرفای اینا رو داریم میشیم به عنوان یه خبر، به عنوان یه خبر. ممکنه این حرفی که این آقا میزنه رحمانی باشه چون مورد اعتماد ماست، ممکنه شیطانی باشه مورد اعتمادی نیست، ممکنه هست که اصلا خودش گفته باشه برای این جمع کردن مرید، حتی همچین چیز هم ندیده باشه. هر سه احتمال است، لذا ما به حرف این ها اعتماد تام نداریم. وقتی میگن ما اینو دیدیم، ما نمیتونیم بگیم هردن دیدیم، یا دیدیم رحمانی دیدیم، نمیتونیم بگیم رحمانی دیدیم. ولی نکته ای که تو کلماتشون هست بحث میکنیم، خودشون گفتن اگر حرفای ما با شریعت سازگار بود بپذیرید. حالا من اضافه میکنم، اگر حرفای ما، یعنی حرفای این عرفا، با شریعت یا با برهان موافق بود بپذیرید. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم این مطالبی که در بحث محبوب اثبات گفته با شریعت مخالفت نداره، با برهان مخالفت نداره، میپذیریم. حالا اون ادعای اولش که من رفتم فلانجا، این ادعا درست یا نه، کارش نداره. در همه جا همینطوره، در همه جا وقتی عارفی ادعا میکنه ما به ادعاش کاری نداریم، ما مطلبش رو نگاه میکنیم ببینیم مطلبش درست یا غلطه، با برهان یا شریعت سازگار یا باطل یا سازگار است.
استاد، این کتاب ما بعد از آدم داخل قلبه ساد بودشه، یعنی از قول پیامبر دارم قال صلی الله علیه و آله و سلم انه اسریت به.
بله درست میفهمید. قاله من قاله رو برگردونم به محیدین. حالا اینجا میفهمید که نوشته قاله صلی الله علیه و آله و سلم، این قاله زنی شده پیغمبر. اگه زمین پیغمبر بگیره دیگه محیدین اداره نکرده. حالا یه تهمتی بود من به محیدین زدم، اشتباه خودم بود. کتاب ما بعد از قاله سات نوشته، پیداست که گوینده پیغمبره نه گوینده محیدین. درست. پس خب حالا ما از محیدین ما از محیدین عذرخواهی میکنیم، چون من بهش این قسمت رو تهمت زدم. میشونم که ادعایی نکرده که باید بحث کنیم آیا این ادعا صحیح است.
بعدم میگه که نهو اوصیت به نهی اوصیت بی. حالا
بله نهو نه من به اوصیت به رو فکر کردم کلام صدراست دارن نقل به معنا میکنه که محیدین گفته اوصیت بهی یعنی به محیدین، ولی حالا معلوم شد اوصیت بهی یعنی پیغمبر. بله حالا در اصل اون چه من در مورد ادعای محیدین گفتم خیال کردم، اینو در واقع پیغمبر فهمیده نه محیدین، ولی بقیه مطالب گفتم بقیه مطالب درست بود، اشکالی نداره. ظاهران نمیرسیم متن رو بخونیم و بذاریم شاید جلسه فردا.